أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک نکته ای از بحث گذشته عرض کنم. ما عرض کردیم در رابطه با فرمایش محقق اصفهانی که اخذ عدم یک حکم در موضوع حکم آخر معقول هست و هیچ مشکل عقلی ندارد، بلکه واقع هم هست. المؤمنون عند شروطهم الا ما حل حراما او حرم حلالا. اگر کسی شرط بکند در ضمن عقد، واجب است وفاء به اون شرط، مشروطاً به این که حرام نباشد. شرط گفتن واجب الوفا نیست، شرط راست گفتن واجب الوفا است. چرا؟ برای اینکه راست گفتن حرام نیست، فیجب الوفا به ازش طورت. و حل عقلی مطلب اینه که اراده مولا میره رو عنوان. اراده مولا توقف ندارد بر تحقق موضوع در خارج. مولا اراده کلیه داره، مثلا اراده کرده است اکرام بشود عالمی که اکرام او حرام نیست. من لم یحرم اکرامه فیجب اکرامه. اراده مولا میره رو عنوان، توقف نداره بر وجود موضوع در خارج. یعنی توقف ندارد این اراده مولا که تعلق میگیرد به عنوان من لم یحرم اکرامه بر عدم حرمت اکرام در خارج. قضیه حقیقی است. وجود حکم توقف ندارد در عالم جعل بر وجود موضوع در خارج. اراده مولا رفته رو عنوان من لم یحرم اکرامه. پس این اراده مولا توقف نداره بر عدم حرمت اکرام در خارج. شمول این عنوان من لم یحرم اکرامه فیجب اکرامه، شمول این عنوان در خارج که زید بشه مصداق یجب و اکرامه. مصداق شدن زید لمن یجب و اکرامه توقف دارد بر این که اکرام او حرام نباشد. اراده مولا که تضاد داره با کراهت او، اراده مولا که توقف پیدا نکرده بر عدم کراهت او، اراده مولا تعلق گرفته به عنوان من لم یحرم اکرامه، سواء وجد هذا العنوان فی الخارج ام لا. منتها تا این عنوان منطبق نشه بر زید، حکم فعلی نمیشه. یعنی اون اراده مولا منطبقه بر اون نمیشه و این اصلا هیچ محذوری ندارد. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان هم همینه. رضای مولا تعلق گرفته به عنوان الفعل الذی لیس بمحرمن. حالا در خارج این عنوان موجود بشود یا نشود ربطی به مولا ندارد. اذن مولا و رضای مولا در ارتکاب تعلق گرفته به عنوان، هیچ توقفی ندارد بر چیزی. منتها این عنوان الفعل الذی لیس بمحرم منطبق نمیشه بر شرب توتان مگر در فرضی که شرب توتان حرام نباشد. فلا شبهه لدور فی المقام اصلا. خب ما راجع به اصلا فعلیت اراده یعنی موضوع پیدا کردن و الا حال مولا که عوض نمیشه که. بله کل شیء فرض نشه، یعنی کل شیء لیس به حرام فهو حلال دیگه، بلا شد طبق این بیان قید موضوع باشد. کل شیء لیس به حرام فهو حلال، اشکال نداره شارع رضایش در ارتکاب یک فعلی تعلق گرفته است به عنوان الفعل الذی لیس به حرام. این رضای در نفس مولا فعلی است، توقف ندارد بر چیزی. حتی این رضای مولا معلق بر موضوع هم نیست. اونی که معلق بر وجود موضوع است در خارج شمول این رضایت هست نسبت به این فعل. مثل این که مولا به طور کلی گفته من راضیم هر کس نماز شب بخواند به این مثلا مدرسه ما رفت آمد کند. رضایت مولا الان هست، نماز شب خوان پیدا بشود یا نشود توقف نداره بر وجود موضوع در خارج. منتها این عنوان منطبق نمی شود بر زید مگر در فرضی که او نماز شب بخواند. اینجا هم همینطوره، هیچ رضایت مولا به ارتکاب فعل، این رضایت مولا رفته به عنوان فعل لیس به محرم تمام شده، توقف هم نداره این بر شیئی. این اشتراط در حقیقت یعنی تعلق رضایت مولا به عنوانی مثل عنوان الفعل الذی لیس به حرام، شمول این عنوان نسبت به شرب توتان بله موقوف است بر این که شرب توتان حرام نباشد، اما این ربطی به رضایت مولا نداره. رضایت مولا هست، رفته رو عنوان، چه موضوع در خارج پیدا بکند چه نکند. فتحصل مما ذکرنا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ظهور ندارد در ورود به معنای وصول. ولذا تمسک به این حدیث برای اثبات براءت شرعیه تمام نیست. ولیکن اگر غمزه عین بکنیم از این اشکال، حتی یرد فیه نهی به معنای حتی یصل فیه نهی باشد، دلیل وجوب احتیاط معارض می شود با این حدیث، نه اینکه وارد بشود بر این حدیث. دلیل وجوب احتیاط به معنای ورد فیه نهیون نیست، چون ظاهر ورد فیه نهیون ورد فی شرب توتونه نهیون، یعنی به عنوان اولی، نه ورد الامر بالاحتیاط فی مشکوک الحرمه. اون که حتی ورد فی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون نیست، فی یعنی در خود اون شیء. ولذا دلیل وجوب احتیاط اگر باشد معارض می شود با این حدیث، نه رافع موضوع آن. اما حدیث عمالی الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امر ما لم یرد، الاشیاء مطلقتون ما لم یرد علیک امر او نهی، و کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. این حدیث دلالتش انصافا تامه. ما لم يرد عليك امر ظهور داره در وصول و مختص به شبهه حکمیه هم هست، چون در شبهه موضوعیه تعبیر ورود خطاب نهی نمی شود. حتی ما در کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان هم همین رو میگیم، خلافاً لسید الخویی که فرمود اعم است این حدیث از شبهات موضوعیه و حکمیه. عرض ما اینه که این حدیث اگر دلیل بر براءت باشد مختص است به شبهات حکمیه، چون تعبیر ورود الامر و نهی یعنی ورود خطاب امر، ورود خطاب نهی، و این تناسب دارد با ورود خطاب کلی مولا. ما وقتی خطاب مولا بهمون رسیده که الخمر حرام، اما نمیدونیم این مایع خمر است یا خمر نیست، بعد رفتیم تحقیق کردیم فهمیدیم خمر است، بگیم الان ورد علی نهیان؟ نه، ورود راجع به خطاب کلی است. لا لا، الخمر حرام، اون روزی که الخمر حرام به شما رسید ورد علیک خطاب النهی. امروز که فهمیدی این مایه خمر است، امروز علم پیدا کردی به حرام بودن این مایه قبول، اما امروز روز ورود نهی که ظاهر است در ورود خطاب نهی. نه، امروز روز ورود خطاب نهی نیست. الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امرون او نهی هم همینطور مختص است به شبهات حکمیه، ولی ذیلش کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا در شبهه موضوعیه هست، و ذیلش هم اتفاقا قرینه است بر اینکه این صدر مربوط به براءت شرعیه است. منتها صدر در شبهات حکمیه، ذیل در شبهات موضوعیه. آها، کل شیء مطلق، ببخشید، الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امرون ما لم یرد علیک امرون و نه. دو تا اشکال داره، به خاطر این دو تا اشکال تبسط نکردیم به آن بر اثبات براءت شرعی. اشکال اول اشکال سندی است. سند این حدیث این هست: الحسین شیخ طوسی عن الحسین ابن ابراهیم القزوینی، توثیق ندارد. عن ابی عبدالله محمد ابن وهبان، نجاشی توثیق کرده است. عن ابی القاسم علی ابن حبشی، باز توثیق ندارد. عن ابی المفضل العباس ابن محمد ابن الحسین، باز توثیق ندارد. قال حدثنا ابی، حالا پدر عباس ابن محمد ابن الحسین کیه؟ مسلم محمد ابن الحسینه، اما این محمد ابن الحسین ابن ابی الخطابه یا نه یه محمد ابن الحسین دیگه یه؟ بعضی ها گفتن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، اگه او باشه ثقه است، ولی واضح نیست. قال حدثنا صفوان ابن یحیی عن الحسین ابن ابی غندر، خب حسین ابن ابی غندر توثیق خاص نداره، فقط چون از مشایخ صفوان هست، اگر سند به صفوان تمام بشود که متاسفانه چند تا مجهول واقع شده بودند در سند تا صفوان، اگر اون مشکل نبود ما از نای حسین مشکل نداشتیم، چون از مشایخ صفوان است. شیخ طوسی در عده فرموده که صفوان و بزنتی و ابن ابی عمر عرفو و انهم لا یرمون و لا یرسلون الا انفقتن. بله ما جای دیگه، یعنی تو همین سند هست، هر چی هست تو همین سند هست، اینطور که من به خاطرم هست. عربی عبدالله علیه السلام، همین سند سندی است که شیخ در امالی، که همین سندی که شیخ در امالی دارد، همین سندی است که در فهرست ذکر میکنه، میگه الحسین ابن ابی غندر لهو اصلان، و همین سند رو ذکر میکنه. یک مشکل دیگه ای که این روایت داره این مظنون به ظن قوی است که حسین ابن ابی غندر با واسطه از امام نقل میکنه حدیثو، چون ما رجوع کردیم به همون امالی، اکثر احادیث از حسین ابن ابی غندر یا با واسطه ان ابیه یا نمیدونم اشخاص دیگر هست. سه تا حدیث بی واسطه ذکر شده فقط، اکثرا احادیث با واسطن. نجاشی هم تعبیری که میکنه اینه، میگه کوفیون یروی ان ابی، ان ابی عبدالله علیه السلام. و یقال هو عن موسی بن جعفر علیه السلام، و حسین ابن ابی غندر اصلا به عنوان اصحاب امام صادق ذکر نشده. ولذا به ذهن ما میاد که احتمال قوی از سقط شده باشه واسطه. اینم یک مشکل دیگری است، ولیکن عمده اشکال همون ضعف سند است از نایه اون مجاهیلی که نام بردیم. این اشکال اول. اشکال دوم، خب دلیل وجوب احتیاط بر ما لم یرد علیک امرون او نهی ورود دارد. چرا؟ برای اینکه نداشت ما لم یرد علیک فیها امرون او نهی. تو بگیم ظهور فیها اینه که در خود اون شی امر باشد، در واجبات در خود اون شی نهی باشد که در محرمات هست. نه، الاشیاء مطلقتون، شربتتان مطلق است، آزاد است. ما لم یرد علیک امرون، خب یا آقای میگه ورد علی امرون بالاحتیاط به شبهات الحکمیت التحریمیه، که مشهور اخباریین قائلن از جمله صاحب وسائل، قف عند الشبهه، ورد امرون دیگه نداره، ورد فیه امرون. تا بگیم ظهورش اینه که فیه یعنی در خود اون شیء امر باشد، امر به احتیاط، امر فی شرب توتون نیست، نهی فی شرب توتون نیست، نه، ورد علیک امرون. بله این امر باید تناسب داشته باشه با اون شیء. تناسب داشتن غیر از این که ظاهر امرون او نهیون فیه باشد، امر یا نهی متناسبه با اون شیء. خب امر به احتیاط در شبه حکمیه تحریمیه مناسب هست با اون مشکوک الحرمه، بی ارتباط با آن نیست. این هم راجع به این روایت. چه فرق میکنه دیگه؟ فرق است بین اینکه یک شی قابلیت ذاتیه نداشته باشه برای ورود امر و نهی، این عبارت نمیگیره، اما مسائل مستحدثه که قابلیت ذاتیه دارن برای ورود امر و نهی، منتها چون امام غائب است فعلا امر و نهی ندارد. مثل فرض کنید که کلوات بستن، سید میکنه الاشیاء مطلقتون مالم یرد علیک امرون اونه، در اون عبارتی هم که شما در ذهنتون هست که یغسل ما اصابه ذلک الماء، آب نجس به هر چیزی که رسید باید آن چیز را بشورید، ما گفتیم شامل مایعات نمیشه، از این عبارت نمیشه استفاده کرد که مایع با ملاقات نجس متنجس میشه. چرا؟ برای اینکه یغسل ظاهر است در ارشاد به غسل ما یقبل الغسل، اما ما یقبل الغسل ذاتن، اجازه بدید، مایع قابل غسل نیست ذاتن، اما یک ظرفی است، در این ظرف بسیار باریکه، مثلا آب نمیره داخل این ظرف، رطوبت میره ها، رطوبت نجس داخل این ظرف را، ولی آب نمیتونیم داخل این ظرف کنیم. خب بگیم یغسلو شامل اون نمیشه، نه یغسلو شامل اون میشه، این قابل غسله. بالفعل درشو نمیشه باز کرد، درشو نمیشه جوری کرد که آب از وارد داخل این ظرف بشه، یغسلو که شامل اون میشه. اینجا هم اینطوره، درسته که روات بستن از مسائل مستدس است، الان امکان ورود امریانه نیست، ولی قابل ورود امر و نهی هست، ولذا از اشیاء مطلقتون حتی یرده علیک امر و نهیون شاملش میشه. حدیث بعدی روایت عبدالاعلی بن اعین هست، دو تا حدیث دیگه مونده، دیگه تمام میشه این بس. حدیث پنجمه، سألت ابا عبدالله علیه السلام، عن ابي عبد الله عليه السلام، من لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. گفته میشه من لم يعرف شيئا اطلاق داره، من لم يعرف حرمت شرب دتون، هل عليه شيء؟ قال لا. به نظر ما این روایت دلالتش تمام نیست، نه به خاطر این که ما احتمال بدیم این روایت در مواردی است که معرفت واجب است، مثل معرفت الامام، بعد عبدالعلی بن عین سوال بکنه من لم یعرف شیئن، ای من لم یعرف شیئن یجب معرفته، هل علیه شیئن؟ قال لا. نه، ما این احتمال رو نمیدیم، از این جهت اشکال نمی کنیم. چرا؟ برای اینکه تو کجای روایت اومده من لم یعرف شیئن تجب معرفته، و فرضم بکنیم و کان عاجزن، آمد نباشد و کان عاجزن عن معرفتهی او جاهلن به وجوب معرفتهی، اینا دیگه از جیب گذاشتنه. بگیم من لم یعرف شیئا تجب معرفته که معرفت الامام علیه السلام، و کان عاجزن عن معرفته او جاهلن به وجوب معرفته. آخه اینا ده تا قید بیاریم از یه اون بزنیم به روایت، این که نمیشه که. ظاهر من لم یعرف شیئن اینه که تکلیف شرعی را نمیداند، چون نمیداند ولذا عمل نکرده است به آن تکلیف، ظاهرش اینه. کسی که چیزی را نمیداند، معرفت، علم، تبیین، اینا عناوینن که ظهور دارن در طریقیت للعمل، و لذا میگن طلب العلم فریضتون، ظاهرش که طلب العلم للعمل فریضتون، و الا اگر کسی میخواد احتیاط بکنه، تعلم احکام واجب نیست بر او، میتواند احتیاط بکنه. ظاهر تعلم وجوب طریقی است، یعنی تعلم للعمل، ظاهر معرفت هم همینه، جنبه طریقیت داره. من لم یعرف شیئاً حتی یعمل به، ظاهرش اینه. کسی تکلیف شرعی را نمی دانست تا به آن عمل کند. هل علیه شیئان؟ قال لا. ولذا این اشکال که بگیم این روایت شاید مختص باشه به اصول دین که واجب است معرفت در آن، نه، این خلاف ظاهره. پس چرا ما اشکال میکنیم به دلالت این روایت؟ اشکالمون به دلالت این روایت رو این جهته که میگیم خب شاید عبدالعلا بن اعین گفت من لم یعرف شیئا، یعنی هیچ چیز را نمیداند، یعنی مستضعف فکریست، نه من لم یعرف شیئا. یک روایتی داریم راجب شک در رکعات نماز، صحیح صفوان، میگه اذا لم تدر کم صلیت ولم یقع وهمک علی شیء فاعد السلام، اگر نمیدانی چند رکعت نماز خوندی و گمانت هم به هیچ کدام از طرف ها نیست، نماز باطل است. بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن از این روایت یه اصلی میفهمیم، اصالت الفساد در شک در رکعات الا ما خرج به دلیل به ظالم تدر کم سلی فعید السلام من شک فی الاخیرتین بناعل الاکثر میشه مخصص این حدیث. نمیم من شک بین الاربع و الخمس بعد اکمال سجدتین میشه یسجد سجدت السهو و یتم صلاته میشه مخصص این حدیث و هاکس. اشکالی که هست همینه که شاید این روایت اینجوریه، اذا لم تدر کم صلیت، اصلا نمیدونی چند رکعت خوندی، یه رکعت خوندی، دو رکعت خوندی، سه رکعت خوندی. تو رساله هم هست که یکی از شکای مبتل این است که اصلا عدد رکعاتی که خوانده است نداند، هیچ نمیدونه، اصلا گیجه گیجه. برای آدم های حواس پرت پیش میاد نمیگه رکعت اوله، نمیدونه دومه، سومه، چهارمه، هیچی رو نمیدونه. اینجاست که فعید السلام. اینجا هم همینطور من لم یعرف شیئا رو شما که میخواید دلیل بر براءت بگیرید معنا میکنید من لم یعرف شیئا من شیئا که حرمت شربت تو نه، معلوم نیست این باشه. من لم یعرف شیئا شاید به این معنی باشه که چیزی نمیداند، هیچ چیز نمیداند، این مستضعف است. همونی که در آیه شریفه داره که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا. اون مستضعفين في الارض يعني تحت استيلاء کفار بودند، ولی مستضعف فکری نبودند، مستضعف فی الارض بودند. مستضعف فی الارض یعنی استیلاء کفار و ظالمین بر اونها بود. خب اونها معذور نیستن، همه اینها در جهنمن، چرا هجرت نکردید از بلاد کفر؟ مستضعف فکری که نبودید. اگر مستضعف فکری باشند نه، فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. خب من لم يعرف شيئا شاید مراد همین مستضعفین من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا اینا باشه. تکیه هم اگر میکرد سائل من لم یعرف شیئا، این ظهور خیلی روشنی داره، یعنی هیچ چیز رو نمیدونه. این یه اشکال که اشکال دلالی میشه به این روایت. اما اشکال دیگر اشکال سندی است. اشکال سندی شده ولی ما قبول نداریم، چون اونی که اشکال کرده از نهای عبدالعلا ابن اعین اشکال کرده، و الا حجال که در سند هست، سند رو بخونم: ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحجال. حجال عبارت از عبدالله ابن محمد الاسدی که نجاشی میگه ثقتون ثقتون ثبت، شیخ طوسی در رجال میگه ثقتون. خب بعد ان ثعلبه ابن میمون که نجاشی میگه کان وجها فی اصحابنا کثیر العبادت و الزهد قارعن فقیهن نحویان لغویان. کشی هم نقل میکنه از محمد ابن عیسی که ثعلبه ابن میمون ثقتون خیرون خیرون فاضلون من الفقهاء الاجله. خب اونم که روشن میمونه عبدالعلا ابن اعین. عبدالعلا ابن اعین توثیق خاص نداره، ولی ما به عنوان اینکه چون از مشایخ صفوانه میپذیریم وثاقتشون. اما اگر از مشایخ صفوان باشه این کفایت نکنه در توثیقش، چون هستن بزرگانی مثل آقای خویی حضرت امام قبول ندارن کلام شیخ طوسی در عده رو، قبول ندارن که عرفو و انهم لا یرون و لا یرسلون الا انفقتن، قبول ندارن این شهادت شیخ طوسی رو. لابد آی خویی که میگن اجتهاد کرده شیخ طوسی و اجتهد فاخطأ، اجتهاد در چه چیزی کرد بماند. خب اگر بنا شد صفوان روایت کنه از عبدالعلا کفایت نکنه. آقای خویی دو راه برای توثیق عبدالعلا ابن اعین اجلی مطرح میکنه. یکی این که در تفسیر قمی هست و در دیباجه تفسیر داره که و نحن مخبرون منتها الینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا ان الذين فرض الله علينا طاعتهم. گفته که من از ثقات نقل میکنم و عبدالعلا بن اعین در سند یکی از روایات تفسیر قمی هست. این یک که این خب مبتنی بر توثیق عام تفسیر قمی است. ما بارها عرض کردیم این تفسیر قمی شواهدی دارد که اون تفسیر قمی اصیل نیست، این تفسیری است به نام تفسیر قمی، شخص دیگری آن را جمع آوری کرده است و لذا روایات تفسیر ابوالجارود درش است. در ذیل چندین مورد میگه رجع الی تفسیر علی ابن ابراهیم، برگردیم به تفسیر علی ابن ابراهیم. یعنی همش تفسیر علی ابن ابراهیم نیست. خود دیباجه هم معلوم نیست مال علی ابن ابراهیم قمی باشه، چون چند صفحه بعدش میگه که حدثنا ابو فضل العباس قال حدثنا علی ابن ابراهیم. خب قبل از این حدثنا، از این حدثنا رو کی گفته؟ علی ابن حاتم. علی ابن حاتم گفته یا شخص دیگری گفته؟ اصلا معلوم نیست که این حدثنا کیه. قائل حدثنا، حدثنا ابوالفضل العباس. خود ابوالفضل العباس، از این ابوالفضل العباس اصلا مجهوله. اونی که گفته حدثنا ابوالفضل العباس، او کیه؟ علی ابن حاتمه، کسی دیگره؟ واضح نیست. خب اما وجه دوم خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی فرموده که شیخ مفید در رساله عددیه می فرماید که ماه رمضان با گاهی 30 روزه، گاهی 29 روز. کسانی که روایات رو نقل کردن که از شهر رمضان قد یتم و قد ینقص، اینها فقها اصحاب ائمه هستن، جز اعلام و رؤسایی هستن که مأخوذن هم الحلال و الحرام هست. الذین لا یطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم. یکی از اونها عبدالعلا بن عیان اجلی است. ما یه عرضی داریم، ما به نظرمون رساله عددی شیخ مفید رو کسی مراجعه کنه واضح میشه براش که شیخ مفید نمیخواد بگه تمام این روات جزء فقهایی هستن که لا یطعن علیهم بشه. چرا؟ برای اینکه یکی از اینها محمد ابن سنان عن ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام. چند صفحه قبل همین محمد ابن سنان رو میگه که تعبیری که میکنه راجع به محمد ابن سنان خیلی تعبیر تندی است. میگه که تعبیر اینجور میکنه، میگه که و هو متعون فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لم یعمل علیه فی الدین. همین محمد ابن سنان چند سبه قبل متعون فی لا تختلف الاصابه فی تهمته و ضعفه، دو سه صفحه بعد که میرسه میشه من الفقهاء و الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام الذين لا يطعن عليهم بشيء. ابو جمیله مفضل ابن سالک که واضح و ضعف جز این رواته. نگید آقا مقصود شیخ مفید رواتی است که از امام مستقیم نقل کردن، مثل محمد ابن مسلم، همین عبدالعلا ابن عیان، این هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ابل جارود مستقیم از امام نقل کرده، محمد ابن سنان عن ابل جارود. ابل جارود رئیس فرقه زاله جارودیه زیدی است، زیدیه جارودی است، و این میشه که من فقها و اصحاب الائمه و رؤسا المأخوذن هم الحلال و الحرام الذین لا یطعن علیهم بشه. این درست نیست. مجموع من حیث المجموع تو اینا روات فقیه بودن، نه اینکه همه اینا اینجوری بودن. پس عبدالعلا به خاطر صفوان قابل تصحیح، والحمدلله رب العالمین.